ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز هم نسبت به تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده نگران است. این در حال است که وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام آمادگی ها برای تأمین امنیت انتخابات سال آینده گرفته شده و کدام مشکل جدی وجود نخواهد داشت. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. عناوین اخبار منطقه و جهان میگویند که تظاهر کنندگان مخالف رئیس جمهور مصر به دفتر مرکزی اخوان المسلمین در قاهره داخل شده، این مرکز را به آتش کشیدند و اطلاعات جدید افشا شده توسط قراردادی سابق استخبارات آمریکا میگوید که بریتانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و آلمان مورد هدف عملیات جاسوسی آمریکا قرار گرفتند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. وزیر مالی افغانستان بار دیگر از سوی ویسی جرگر رأی اعتماد به دست آورد و وزارت داخلی افغانستان از افزایش تلفات پلیس در کشور خبر می دهد. تفصیل خبرها. وزیر مالی افغانستان یک بار دیگر از سوی ولسی جرگه رای اعتماد گرفت. حضرت عمرزا خلوال امروز در نشست استهزایی ولسی جرگه فراخوانده شده بود. ولسی جرگه برای دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به آقای زاخلوال صندوق گذاشت و نماینده های حاضر در جلسه به پای صندوق های رای رفتند. سپس عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتایج این رای گیری را چنین اعلام کرد:
در اینجا 123 رای رد. ضرورت ما موشنا بود که برای سلب اعتماد وزیر محترم مالیه بنام 105 رای رد گرفتیم. به این اساس وزیر محترم مالیه کماکان سطح وزیر مالیه باخت.
نصاب ولسی جرگه امروز به 178 تن می رسید. آقای زاخلوال حدود دو ماه پیش در نشست استهزایی ولسی جرگه 6 عضو این جرگه را متهم به قاچاق، فساد و اعمال غیر قانونی کرده بود. پس از آن ولسی جرگه تصمیم گرفت که به خاطر ارائه اسناد و شواهد وزیر مالیه را بار دیگر استیضاء کند. حاجی ظاهر قدیر، حمید زی لالای، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم و محمد عظیم محسنی از جمله وکیلانند که وزیر مالیه از آنان نام برده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه نخست امسال در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته در کشور 21% افزایش یافته است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، امروز در نشست خبری در کابل دلایل افزایش در تلفات پلیس را چنین بیان داشت:
متاسفانه در اکثر موارد دلیل تلفات پلیس ماین‌های کنار جاده و در برخی موارد حملات انتحاری است.
به گفته آقای صدیقی، در همین مدت تلفات طالبان مسلح همچنان حدود 50% افزایش یافته است. این در حال است که حدود دو هفته قبل مسئولیت رهبری تمام عملیات های نظامی در افغانستان از عساکر بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد. و مسئولان محلی ولایت کنر میگویند که طی 24 ساعت گذشته 90 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت اصابت کرده است. فضل الله وحیدی، والی کنر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که 60 راکت بر ولسوالی شیگل و 30 راکت دیگر آن بر دانگام پرتاب شده است. به گفته وحیدی، در این حوادث به کس آسیب نرسیده است. به اساس گزارش ها، از آغاز امسال تا کنون حدود 700 راکت از سوی پاکستان بر خاک افغانستان پرتاب شده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
محترزان مخالف در مصر برای ساختمان مرکزی حزب اخوان المسلمین در قاهره هجوم بردن و این ساختمان را آتش زدن.
این معترضان امروز دوسیه ها و اشیا را از کلکین ها به بیرون انداخته و مبل فرنیچر را چور و چپاول کردند. این عمله یک روز بعد از مظاهرات سرتاسری علیه حکومت مصر صورت می گیرد که در نتیجه آن حداقل 5 نفر کشته شدند. در اعتراضات دیروز در مصر میلیون ها اعتراض کننده به سرک های شهر قاهره و دیگر شهرهای این کشور برآمده علیه رئیس جمهور محمد مرسی ابراز خشم نمودند. اطلاعات جدید افشا شده در رسانه ها توسط ادوارد سنودن تحلیلگر فراری اداره استخبارات امریکا میگویند بریتانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و آلمان مورد اهداف عملیات جاسوسی امریکا قرار داشت. قبل از این در گزارش ها تنها از ایتالیا اروپایی و آلمان نام گرفته شده بود. روزنامه گاردین بریتانیا از اسنادی که توسط ادوارد سنودن ارائه شده ذکر کرده میگوید اداره امنیت ملی ایالات متحده جاسوسی الکترونیکی را در مورد هیئت ایتالیا اروپایی و دفاتر آنها در سازمان ملل متحد به پیش برده است. گفته می شود متحدین غیر اروپایی امریکا به شمول ژاپن و ترکیه نیز هدف این عملیات بوده است. واشنگتن می گوید در مورد برنامه های نظارتی ایالات متحده به اتهامات گسترده پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه امریکا از کره شمالی خواست تا برای گفتگوهای حل سلاح اتمی به میز مذاکره برگردد. جان کری این مطلب را امروز در یک نشست خبری در برونای بیان کرد، جایی که او جهت اشتراک در اجلاس کشورهای انجمن جنوب شرق آسیا آمده است. جان کری وزیر خارجه امریکا بعد از ملاقات با وینگی همتای چینایی و در آشه اجلاس انجمن کشورهای جنوب آسیا گفت هر دو جانب به جدیت تعهدات کره شمالی برای حل سلاح اتمی اصرار ورزیدند. جان کری در آشه اجلاس آیستین قرار است فردا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز ملاقات کند. رئیس جمهور قزاقستان در یک نشست خبری گفت هیچ کسی عقل ندارد که با ما بگوید چگونه زندگی کنیم و چگونه کشورمان را اعمار نماییم. نورسلطان نظربایف این مطلب را در یک نشست خبری با صدر اعظم بریتانیا که از این کشور دیدن می کند به جواب سوال ژورنالیست بریتانیایی درباره مسائل حقوق بشر به شمول زندانیان مخالف حکومت بیان کرد. رئیس جمهور نظربایف اضافه کرد برای تمام ادبای قزاقی حقوق اساسی و آزادی بیان فراهم گردیده است. دیوید کامیرون اولین صدر اعظم بریتانیا است که از قزاقستان دیدن می کند. و نماینده های جنیفر لوپس ستاره موسیقی پاپ امریکا می گویند اگر لوپس می دانست که در ترکمنستان از حقوق بشر تخطی صورت می گیرد در جشن تولد قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور نمایش را اجرا نمی کرد. این ستاره موسیقی امریکا در جشن تولد شب شنبه آهنگ هپی برثدی را برای رئیس جمهور ترکمنستان سرود. در اعلامیه‌ای که از سوی مسئولان تبلیغاتی و به نشر رسیده گفته شده است که محفل ماهیت سیاسی نداشت. رسانه‌ها می‌گویند که در این نمایش برای جنیفر لوپس $1,000,000 پرداخته شده است. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر مالیه افغانستان در جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه با کسب 72 رأی تأیید در مقامش ابقا شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان علی‌رغم تأکیدهای مقامات امنیتی درباره تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده نگران است. قماندان امنیه ولسوالی بورکه بغلان امروز با 3 محافظش در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. عبدالفتاح حاتف ولسوال نهرین در این مورد چنین میگوید:
از طرف برکه میرسه به طرف بغلان، میرسه به رسیر را به اصولی نهره این قسمت پول دلا من مادر در زیر پول من در زیر پولچه ای و چه تنها پول باست بک و سرکت میگن در مطلع ترازیر شده انتجار نشده مطلع نه انتجار میشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید، با ما باشید. وزیر مالیه افغانستان در جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه با کسب 72 رأی تایید در مقامش باقی ماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان جلسه امروز گفت که حضرت عمر زاخلوال با کسب 72 رأی تایید و 105 رأی مخالف می تواند به کار خود ادامه دهد. طی نزدیک به دو ماه گذشته این دومین بار است که وزیر مالیه از سوی ولسی جرگه استیضاح می شود. تعداد اعضای ولسی جرگه این بار آقای زاخلوال را به خاطر اظهارات قبلیش به ارتباط 6 عضو ولسی جرگه استیضاح کردند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده.
وزیر مالی افغانستان به روز دوشنبه بار دیگر از سوی ولسی جرگه مورد استیضاح قرار گرفت. شماره از وکلا گفتند که وی به خاطر استیضاح شد که به تصامیم این شورا کم نظری کرد و همچنان در ارائه اسنادش درباره 6 وکیل متهم به کارهای غیر قانونی به این جرگه کوتاهی کرده بود. پس از آن که اظهارات وزیر مالی قناعت اعضای مجلس را فراهم نکرد، هیئت اداری مجلس برای روشن شدن سرنوشت وزیر مالی صندوق رایگیری گذاشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه این رایگیری را چنین اعلام کرد:
نصاب مجلس امروز در ارتباط اجنده استیضاح وزیر محترم مالیه 187 نفر از اعضای محترم ولسی جرگه حاضر بودند که در اینجا 123 رأی رد ضرورت ما بود که برای سلب اعتماد وزیر محترم مالیه بنان 105 رأی رد گرفتیم. به این اساس وزیر محترم مالیه کماکان به صفت وزیر مالیه باقی ماند. پروسه در همینجا ختم شد. وزیر محترم مالیه کماکان در وزارت به صفت وزیر باقی ماند.
در 1.5 ماه گذشته این دومین باری است که وزیر مالی افغانستان به دلایل مختلف از سوی ولسی جرگه استیضاح می شود، اما در هر دو بار با کسب آرای لازم موفق به ادامه کارش می گردد. در نخستین استیضاح حضرت عمر زاخلوال 6 عضو ولسی جرگه را به قاچاق و کارهای غیر قانونی متهم کرد. اما در آن زمان وی از سوی ولسی جرگه با کسب اکثریت آرا موفق به ادامه کار شد. سپس ولسی جرگه وزیر مالیه را به خاطر ارائه اسنادش در این خصوص به جلسه استجوابی فراخواند، اما او حاضر نگردید. ولسی جرگه این کار وزیر مالیه را به حرمتی به تصامیم این جرگه دانسته و یک بار دیگر بر استیضاح وی تاکید کردند. حاجی ظاهر قدیر، حمیدزی لاله، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم و محمد عظیم محسنی از جمله وکیلان آن که وزیر مالیه آنان را متهم کرده است. در این حال وزیر مالیه میگوید که وی به خاطر جلوگیری از قانون شکنی اسناد خود را به ولسی جرگه روانه کرده است. او میگوید که تمام اسناد و مدارکش را به لوی سارنولی فرستاده و قانون به وی اجازه نمیدهد که در یک زمان اسنادش را به دو مرجع پیشکش کند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه در این نشست گفت که بعضی از افراد در ولسی جرگه پیشرفت‌های او را در بخش بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان دیده نمی‌توانند و در پی بدنامی او هستند.
با اساس ماده 134 قانون اساسی کشور تحقیق جرم به لوی سارنولی تعلق دارد و ماده 120 صلاحیت غور و فیصله در خصوص دعوی را به محکمه سپرده است. اظهارات من اگر درست است یا بی بنیاد، روشنسازی این تنها و تنها حق سارنولی است. بدون این هیچ کس در مورد یک موضوع حقوقی نمیتواند که آن را بی بنیاد اعلام کند.
اگر به تاریخچه روند استیضاح و استجواب در ولسی جرگه نظر بیاندازیم، شاید من یگانه وزیر باشم که بیشتر از دیگران افتخار حضور در این محضر را دارم.
شماره از وکلای دیگر در ولسی جرگه میگویند که معاملات پنهانی برخی از وکلا سبب شده است که وزیر مالیه بار دیگر بتواند به کارش ادامه بدهد. رمضان بشردوست، یکی از این وکلا، میگوید که کشیدگی بین وزیر مالیه و برخی از وکلا نباید در داخل ولسی جرگه به بحث گرفته شود.
همکارم جمشید حبیبزاده از جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه گزارش میداد. ولسی جرگه امروز وزیر مالیه را استیضاح کرد، اما او با کسب 72 رأی تایید در مقامش باقی ماند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان علی‌رغم تأکیدات مقامات امنیتی درباره تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده نگران است. فضل احمد معنوی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت تا کنون نهادهای امنیتی رسما به آنان از تأمین امنیت انتخابات اطمینان ندادند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات سال آینده گرفته شده و کدام مشکل جدی وجود نخواهد داشت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به تاریخ 16 حمل سال آینده دایر شود. سید فتح محمد بها از کابل با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا هرچه زودتر از تامین امنیت مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به این کمیسیون اطمینان دهند. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در صورت برطرف شدن نگرانی‌های امنیتی آنان می‌توانند تمام مراحل آمادگی برای این انتخابات را با گونه بهتر به پیش ببرند. آقای معنوی بروز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تأکید نمود که انتخابات شفاف وابسته به امنیت سراسری است.
متاسفانه هنوز نیروهای امنیتی به ما دوباره معلومات ارائه نکردیم که امنیت مراکز رایدهی چگونه تامین میشه و کجا را میتونن تامین بکنن. اما شما در جریان هستید که ماها قبل ما مراکز امنیتی را آدرسایش را با نیروهای امنیتی شریک ساخت. تمام چیز وابستگی داره به چگونگی امنیت. امنیت خوب بود انتخابات خوب میباشه. امنیت خوب نبود هیچ وقت ما تضمینی دادن داریم که انتخابات معیاری 100% وجود داشته باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اوایل ماه هوت سال گذشته فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی در سراسر این کشور را که برای انتخابات سال آینده در نظر گرفته شدند به نهادهای امنیتی سپرد. مسئولان این کمیسیون در آن زمان تاکید نمودند که نهادهای امنیتی باید تا 4 ماه برای آنان رسما از تامین امنیت این مراکز اطمینان دهند. گرفتن آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از چندین ماه به این طرف ادامه دارند. در حال حاضر روند ثبت نام رای دهندگان که بیش از یک ماه قبل آغاز شده در مراکز ولایات ادامه دارد و قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر این روند به تمام ولسوالی ها گسترش یابد. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید نهادهای امنیتی کشور از 6 ماه به این طرف سرگرم تهیه یک طرح امنیتی برای انتخابات سال آینده. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت اطمینان می‌دهد که امنیت این انتخابات به گونه کامل تامین خواهد شد.
هغه مرکزونه چې موږ د پاره استول سوی
بالای فهرست مراکزی که برای ما ارسال شدند کار صورت گرفته است. باز هم به نمایندگی از پلیس و وزارت داخله می‌خواهم به کمیسیون انتخابات و مردم اطمینان بدهم که مسئله امنیت انتخابات برای ما بسیار مهم است و از تمام امکانات استفاده خواهیم کرد تا امنیت این انتخابات تامین گردد.
برقرار
تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان از نگرانی های جدی به شمار می روند که بارها از سوی مردم و حلقات سیاسی مطرح شده است. آگاهان می گویند ممکن نامنی ها در برخی از مناطق سبب گردد تا بسیاری افغان ها از حق رای دهی در این انتخابات محروم گردند. اما نهادهای امنیتی چنین نگرانی ها را بی جا دانسته و تاکید دارند که نیروهای امنیتی افغان توانایی حفظ امنیت انتخابات را دارند.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره امنیت انتخابات آینده نگرانی دارد. چندین حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند، ولی سوال اینجاست که آیا این احزاب می توانند مشکلات کنونی افغانستان را حل و کشور را از بحران بیرون آورند؟ همکارانم در کابل این سوال را از چند تن از باشندگان کابل پرسیده است که جواب آنها را با هم می‌شنویم.
از پیام‌های شما اسم ما محمده بود، از کارمند ریاست عمومی امور فارمسی. تمام سردمدارای این کشور که میل قدرت دستشون است فقط به نفع خود یا کار کنن، همه کسایی که در راس قدرت هستند باید همه موضوعات ریشه یابی کنن، با هم بشینن موضوعات مطرح کنن، تمام ریشه داخلی است یا خارجی است باید کوشش ریشه یابی کنن، به نفع مردم یک چیز خود کار کنن، یا تولش به نفع جیب خود، به نفع شخصی خود کار میکنن، هر کس به نفع خود یک گروه جور کنه، یک در اداره در جای فقط به نفع خود کار میکنن.
اسم محمد مهدی برومن. من در قدم اول بسیار نگرانی از یاسم که متاسفانه در افغانستان ارگانا و احزاب سیاسی تا حالا نتونسته به یک فکر کلی برسه و اوی که یک منسجم و یک اتحاد باشه که احزابای سیاسی رو با هم یک جا بسازه و برای رشد و پیشرفت و امنیت افغانستان یک کار مثبت را بکنه. متاسفانه تا هنوز هم در اذهان مردم و در اذهان احزاب سیاسی جنگ و خشونت جریان داره.
دولت فعلی گنده سیاسی که در افغانستان سر و کار دی گنده سیاسی نمیتونه که افغانستان از بزی بران نجات بده. نه یار خارجی ها استعمال میکنه، یار چند دفعه فریب میده به جامعه افغان، به جامعه اسلام، به یک جای نمازی که برش آوار کرد یا دیگه کل افغانستان صدقه سرش میکنه.
نظریات چندتن از شهریان کابل را درباره احزاب و گروه های سیاسی شنیدید. ساعت 3:21 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قماندان امنی ولسوالی بورکه بغلان امروز با سه محافظش در نتیجه انفجار یک ماینه کنار سرک کشته شد. او یک تن از قماندانان جهادی سابق مربوط حزب اسلامی گلبودین حکمتیار بود. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
سمونمل حبیب رحمان قماندان امنیه ولسوالی بورکه ولایت بغلان همراه با سه محافظش در اثر انفجار یک ماین روجاده‌ای کشته شد. عبدالفتاح حاتف ولسوال نهرین این ولایت به رادیوی آزادی گفت این قماندان حوالی ظهر امروز دوشنبه در مسیر راه نهرین بغلان مرکزی در اثر برخورد موتر حاملش با یک ماین روجاده‌ای کشته شده است.
از اونجا از طرف بورکه میرفت به طرف بغلان در اونسوالی نهرین در قسمت پول دلار من مده وزیر پول مانده وزیر پولچه ایو از چه تنافر داشته که وقت حرکت میگه در موترا فرازیر شده انتجار میشه در موتری نه انتجار میشه با شما قماندان 4 نفر او 3 نفر محافظ یک نفر زخمی هست و 4 نفر با شما قماندان کشته شده.
و افزود در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده ولی تحقیقات در زمینه آغاز شده است و نیز تا هنوز کسی مسئولیت قتل این قماندان را به دوش نگرفته، ولی دولت معمولا همچو انفجارات و کشتنها را به مخالفین دولت نسبت می دهد. قماندان حبیب رحمان ازبک تبار یکی از قماندانان مشهور جهادی مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در ولایت بغلان و از جمله متنفذین قومی ولسوالی بورکه این ولایت بود. گفته می شود در ولسوالی که او زندگی می کرده یعنی ولسوالی بورکه، از چند سالی بدین سو یک گروه کوچکی از مخالفین مسلح دولت به نام جندالله وجود و فعالیت دارند که مردم آن را به جنگجویان طاهری یلداش شورشی ازبکستانی که بر ضد قوای ائتلاف در افغانستان نیز می جنگد نسبت می دهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چی نوشتند. همکارم فرزاد رسا برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالب و تبصره‌هایشان را به پروسه صلح اختصاص داده‌اند. روزنامه خدمتگار در صفحه نخست خود با عنوان درشت می‌پرسد: گفتگوهای صلح چگونه آغاز می‌شود؟ روزنامه به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری گفته است: گفتگوهایی که در مورد قرارداد امنیتی افغانستان و آمریکا در اثر ایجاد دفتر طالبان به تعویق افتاده بود، امکان دارد با آغاز مذاکرات صلح در قطر از سر گرفته شود. نویسنده خدمتگار به ادامه می‌نویسد: فاصله به خاطر رسیدن به صلح زیاد است. تمام طرفهایی که در پروسه صلح شریکن قبل از مذاکرات دور یک میز شرط هایشان را بیان میکنند. این روزنامه در سرمقاله اش می نویسد دولت افغانستان باید با طالبان در چوکات قانون اساسی مذاکره کند و به قدرت رسیدن طالبان باید از راه انتخابات مشروط شود، نه از طریق دیگری. به باور نویسنده صلح یک ضرورت مهم در کشور است، باید به همین هدف با طالبان گفتگو شود. روزنامه باور ملی از قول یک منبع نامعلوم که نخواست نامش افشا شود می نویسد دفتر قطر باعث بیباوری بین طالبان شده است. این روزنامه به منظور ثابت نمودن این ادعا از قول زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد هیچ اختلاف در دفتر قطر وجود ندارد و نماینده هایشان از سوی ملا محمد عمر تعیین شده اند. روزنامه آرمان ملی از قول نواز شریف صدر اعظم پاکستان می نویسد که گفته است با پروسه صلح افغانستان همکاری می کند. این روزنامه از قول کارشناسان می نویسد پاکستان دروغ می گوید و با وعده های دروغین می خواهد جامعه بین المللی را فریب دهد. روزنامه ویسا از قول یک نماینده وزارت خارجه می نویسد اسلام آباد به دیپلمات افغانستان در تقسیم قدرت با طالبان مشوره می دهد. روزنامه می نویسد به این دیپلمات افغان گفته شده است که باید به ولایت های افغانستان قدرت داده شود تا یک نوع سیستم فدرالی به وجود آید. ویسا اظهارات مشران جرگه را به نشر رسانده که گفته اند افغانستان هیچگاه تقسیم نمی شود. این روزنامه از قول کارشناس عبدالحمید مبارز می نویسد این چنین فرمایش ها از سوی پاکستان یک نوع مداخله آشکار در امور افغانستان و یک بی‌عیایی دیپلماتیک است. روزنامه سرنوشت می نویسد جلوگیری از یک حکومت قوی در افغانستان هدف مشترک غربی ها و کشورهای همسایه می باشد. روزنامه می نویسد هر دو طرف می دانند که موجودیت حکومت قوی در افغانستان منافعشان را در خطر می اندازد و در اخیر روزنامه 8 صبح می نویسد گفتگوها با طالبان در قطر باید صورت نگیرد. روزنامه می افزاید گفتگوها به خاطر صلح در قطر تر و پروگرام از قبل ترتیب شده جنرال کیانی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن به تأمین صلح و ثبات در کشورهای جنوب شرق آسیا متحد می باشد. جان کری این اظهارات را امروز در اجلاس وزرای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا بیان داشت. آژانس خبری دی پی آی آلمان در این مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را آرش هماین پیشکش می کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا روز دوشنبه در اجلاس وزرای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفت ما به تأمین صلح، ثبات و موفقیت آسیای جنوبی متحدیم. وزیر خارجه امریکا با اظهار این که چون بزرگترین و مزدحمترین خطوط بحری و بنادر در این منطقه قرار دارد و امنیت بحری یک نگرانی می باشد گفته است آنچه که در این منطقه اتفاق می افتد برای ایالات متحده ای امریکا اهمیت دارد اما برای همگان نیز اهمیت دارد برای همه جامعه جهانی اهمیت دارد جان کری گفته است ایالات متحده ای امریکا امیدوار است تا موفقیت فوری را در تلاش های چین و ده کشور دیگر جهت کاهش تنش ها مشاهده کند و آنها به یک توافق در زمینه شیوه عمل کرد در مورد منطقه مورد منازعه بحیره جنوبی چین دست یابند وزیر خارجه امریکا گفته است در حالی که کشورش نمی خواهد در رقابت‌های موجود در مورد اراضی موقف بگیرد اما علاقمندی عمیق به حل مسئله مربوط به بحیره جنوبی چین دارد. تحلیلگران امنیتی از وقوع در حال افزایش حوادث در بحیره جنوبی چین ابراز نگرانی کردند که آخرین آن رویداد کشته شدن 9 ماهیگیر تایوانی توسط نیروهای سرحدی ساحلی فیلیپین می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا همچنان گفته است که امریکا می خواهد با کشورهای جنوب شرق آسیا در عرصه امنیت اینترنتی یا سایبر سیکوریتی و جرایم مرتبط با آن کار کند. جان کری گفته است ما می خواهیم به کشورهای جنوب شرق آسیا مساعدت کنیم تا به خاطر تأمین مسئولیت همه ما در برابر تهدیدهای سایبر یا اینترنتی ظرفیت ایجاد کنند و خطرات را کاهش دهند که تهدیدهای سایبر یا اینترنتی در قبال دارد. جان کری نگفته است که آیا در وسط این هیجان ایجاد شده روی مسئله ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا که پاسپورتش توسط امریکا لغو شده و اینک در میدان هوایی بین المللی مسکو قرار دارد با سرگی لافرو وزیر خارجه روسیه که نیز در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک دارد ملاقات خواهد کرد یا نه؟
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا ای که از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدا یکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزیر مالیه افغانستان یک بار دیگر از سوی ولسی جرگه رای اعتماد گرفت. حضرت عمر زاخیلوال امروز در نشست سیزاییه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود. وزارت امور داخله افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه اول امسال در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته در کشور 21% افزایش یافته است. مسئولان محلی ولایت کنر میگویند که طی 24 ساعت گذشته 90 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت اصابت کرده است. معترضان مخالف در مصر بر ساختمان مرکزی حزب اخوان المسلمین در قاهره هجوم بردند و این ساختمان را آتش زدند. اطلاعات جدید افشا شده در رسانه ها توسط ادوارد سنودن، تحلیلگر فراری اداره استخبارات امریکا، میگویند بریتانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و آلمان مورد اهداف عملیات جاسوسی امریکا قرار داشت. وزیر امور خارجه امریکا از کره شمالی خواست تا برای گفتگوهای حل صلح اتمی به میز مذاکره برگردد. رئیس جمهور قزاقستان در یک نشست خبری گفت هیچ کسی حق ندارد که با ما بگوید چگونه زندگی کنیم و چگونه کشورمان را اعمار نماییم.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من شاپور صابر از برنامه فکر نو در خدمت شما هستم. در این برنامه نگاهی داریم به موجودیت معتادان مواد مخدر و دلایل ناشی از اعتیاد این تعداد از افراد در ولایت هرات در غرب افغانستان. بر اساس اطلاعات دولت افغانستان گفته شده که حدود 1 میلیون افغان در ولایات مختلف کشور بنا به دلایل مختلفی معتاد به مواد مخدر شدند. و همچنان مسئولان ریاست مواد مخدر در ولایت غربی هرات گفتند که حدود 70,000 تن به شمول زنها به مواد مخدر معتاد شدند که آمار نگرانی شدید مردم هرات را برانگیخته است. در این برنامه دکتر عبدالشکور شریفی، مسئول یک از مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر در هرات، آقای فاروق فیضی، یک تن از خبرنگارانی که بیشتر در بخش معتادان مواد مخدر تحقیقات را انجام داده، و همچنان آقای سید محمد فقیری، یک تن از معاصران پانتون هرات اشتراک دارند. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان گرامی در بحث کنونی. در آغاز میخوام از آقای فیضی معلومات رجوع بشم. موقعیتی که هرات در غرب افغانستان داره با دیگر ولایات کشور نسبتاً متفاوت نشان داده، ای که هرات مرز داره با دو کشور ایران و ترکمنستان، و همچنان یک آمار نسبتاً بلندتر نسبت به بعضی ولایات دیگر متادان نشان داده. آقای فیضی، چی فکر میکنیم تأثیرات خود هممرز بودن هرات با دو کشور همسایه ایران و ترکمنستان هم میتونه در افزایش خود متادان نقش بزرگی ایفا بکنه یا خیر؟
ما خودم با آمارهایی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و همچنان خود ریاست مبارزه با مواد مخدر که در ولایت هرات موقعیت داره، هیچ گام موافق نیستم با آمارهایی که اونا ارائه میکنند. ما فکر میکنم بیشتر از 1 میلیون معتاد در افغانستان باشه و همچنان در هرات همیشه ادعا بری میشه که بین 60 تا 70 هزار سروی که از طرف مؤسسه یون اودیسی چند سال قبل در هرات سروی شده بود. انمو سروی مسئولان مبارزه مواد مخدر همیشه پیشکش میکنن به خاطر که اینا امکانات نداشتن، نتوانستن خود از اینا دقیق سروی کنن. بنابراین عوامل متعدد و مختلف در راستای اعتیاد به مواد مخدر و همچنان افزایش متعدین مواد مخدر در هرات وجود داره که یکی از دلایل المامتون هم مرز بودن ایران هرات با جمهوری اسلامی ایران، به خاطر که اکثریت جوانای کارگری که به ایران رفتن فرق نمیکنه چی از هرات بودن چی از ولایت دیگر، در خود ایران معتاد شدن و زمانی که اینا معتاد شدن بعضیا خود از اونها اومدن به افغانستان و بعضیا توسط جمهوری اسلامی ایران اونا که اخراج شدن در همه هرات موندن، به خاطر یک محدودیت جغرافیایی بسیار خوبی میتونن مواد مخدر به سادگی به دست بیارن و موجودیت او کتله باعث شده تا تعداد دیگری از جوانای هرات هم با دام این پدیده بدنام دوچار شد.
تحقیقاتی که شما کردیم عمده ترین دلیلی که باعث روی آوردن تعدادی از جوانا با مواد مخدر در کشور همسایه غربی افغانستان شده چی چیزی رو به شما پیام داده؟
خب دقیقاً وقتی که یک جوان میره به کار کردن، خود مسافرت، دوری از خانه یکی میتونه یک عامل باشه. یک و دوم موضوع انسان میگه زاده اجتماعی، در اجتماعی که زندگی میتونه میکنه میتونه تاثیر پذیر باشه یک انسان. بلند خود جامعه ایران اگه ما نگاه بکنین یک کتله بزرگی، یک فیصدی بسیار زیاد جوانای ایران معتاد به مواد مخدرن، حتی از جوانای نا که بگذاریم اقشار مختلف از اونها معتاد به مواد مخدرن. و همچنان یک فرهنگی که در بین قشر کارگر در ایران وجود داشته که میگن اگر ما از مواد مخدر استفاده کنیم انرژی و قوت بیشتری به ما میده تا میتونیم ما بیشتر کار بکنیم. این یکی از عوامل پوچ و وایی که در بین جوانا بوده و این کار باعث شده که یک تعداد معتاد بشن. خود طبعا در ایران بیشتر در اتاق ها زندگی میکنن، در هر اتاق که یک کارگر معتاد به مواد مخدر باشه طبیعتا او سرایت میکنه، دیگرها هم رجوع به این مواد میکنه.
آقای فقیری، باور شما چی هست؟ بارها مسئولان دولت ایران از مبارزه جدی در قسمت کسایی که معتاد مواد مخدر هستند در او کشور سخن گفتن. چقدر توافق نظر داریم با آقای فیضی که بیشتر جوانانی که فعلا معتاد مواد مخدر در ولایت هرات در همسایگی ایران قرار دارن، اونا در کشور همسایه غربی افغانستان به این پدیده روی آوردن؟
تشکر، من 100% موافق هستم با جناب آقای فیضی. چون اخ بیشک از مقام های بن رتبه در ولایت غربی افغانستان گفته بود که باید یک بررسی دقیقی به عمل بیایه که چرا کسانی که در ایران میرن بیشتر به مواد مخدر معتاد میشن، یعنی یک بررسی نیازمنده. خب مسئله دیگر مهم این است که مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران یک مجبوریت بوده برای جوانان افغان که برای کاریابی میرن و فقر اقتصادی باعث شده که اینا مهاجرت بکنن. اما اینکه اینا چرا معتاد میشن، خب فکر میکنم که به غیر از این مسائلی که آقای فیضی گفتن ممکنه که مسائل دیگه هم در لفافه وجود داشته باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مثلا اگه مسئله فقر اقتصادیه که امروز متاسفانه تعداد زیاد از جوانات اسیر دام قاچاقبران مواد مخدر میشن که ناگزیر باز بعداً به مواد مخدر رو میارن، که یکی از عواملی بوده که متاسفانه باعث افزایش آمار شمار کسانی شده که اونا به مواد مخدر معتاد بودن.
چی دیگه بگم، چرا این پدیده بیشتر دامن جوانان در افغانستان به خصوص در غرب افغانستان گرفته؟
خب اولی که بیکاری است، دولت افغانستان متاسفانه نتونسته که زمینهای کاری به اشتغال زایی مساعد بکنه که جوانان بیشتر مصروف بشن. مسئله دیگر مسئله تحصیل، ما میبینیم که در خیلی از ولایات افغانستان متاسفانه مکاتب هنوز به صورتی که باید باز باشن و فعال باشن فعالیت ندارن. یک از مشکلات بسیار بزرگ بوده عدم آگهی و عدم اطلاع رسانی دقیق از سوی دولت افغانستان متاسفانه یک از عواملی بوده که باعث شده که مواد مخدر افزایش پیدا کنه شمار معتادین. اینا جمله عوامل مختلفیه که خب طوری که شما در جریان قرار دارید افغانستان از جمله اولین کشور در جهان که تولید مواد مخدر همیشه از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته. ببین یک از عواملی بوده چون در این مواد مخدر وجود داشته و یکم مسئله استای قانونه. در افغانستان متاسفانه خیلی از قاچاقبرا به گونه معافیت حاصل میکنن، چون در قانون افغانستان آمده که کسی که معتاد باشه، معتادی خودش یک بیماریه، اما کسانی که معتاد هستن به اونا خورده فروشی هم مواد مخدر میکنن، اونا متاسفانه معافیت حاصل میکنن از قانون، یک نوع مسئولیت دارن. در قسمت هم فهم میکنم که یک نیازمندی است تجدید نظر صورت بگیره و محکمه ویژه‌ای که برای مبارزه با مواد مخدر وجود داره در کشور باید فعالیت‌ها خود گسترش بده و بتونه باعث مجازات کسانی که مرتکب هستن در بگونه علنی برگزار بکنه محکمه های.
دکتر صاحب، عمده‌ترین نگرانی که مردم دارن و بارها از سوی خود مسئولان صحی هم در ولایت هرات مطرح شده، کمبود مراکز تداوی معتادان با توجه به آمار بلندی که بارها اعلان شده از سوی مسئولان مربوطه در هرات و در افغانستان. چی فکر میکنیم؟ این کمبود و این خالیگاه ها که مربوط میشه به مراکز تداوی، چی پیامدهای به بار خواهد آورد به نظر شما؟
منم ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، در قسمت کارکرده که مدت طولانی میشه با منتقدین مواد مخدر دارم و تجربه که دارم، این نشان داده که هرچند در قسمت تداوی معتادین کوتاهی صورت بگیره، توجه صورت نگیره، دقت از طرف دولت نباشه، هماهنگی مردم با دولت نباشه، افزایش روزافزون تعداد معتادین در سطح ولایت هرات شاید از این بیشتر باشه، چرا که از زمانی که ما شروع کردیم شاید کمتر از یعنی 41 از این معتادین نداشتیم، ولی فعلا میگن اضافه از 100 هزار تنها در ولایت هرات ما معتادین مواد مخدر داره. و از هر محیطی که ما قبلا سرق داشتیم، اگه 2 معتاد الی 3 معتاد سرق داشتیم، حالا تقریبا به 20 25 معتاد در هر منطقه رسیده. باز این جای نگرانی وجود داره که بعد یک هماهنگی کامل در قسمت صورت بگیره. این مراکزی که ما داریم در سطح ولایت هرات تکافوی تعداد مراجعین ما نمیکنه، خصوصا در بخش کاهلین ما مرکز دبستر داریم که بسیار محدوده، در بخش نوجوانان مرکز پنجا بستر داریم که میشه قسمت بزن خدمات ارائه بشه، بازم این تکافوی نمیکنه، باید در قسمت توجه بیشتر ارائه بشه. و بازم طوری که من متوجه شدم تمام مراکز تافیرا فعالیت دارد تحت اثر مؤسسات خارجی به تحت پوشش از اونها بوده، دولت کدام اقدام خاصی در قسمت نداشته، حرکت بسیار مثمر نداشته. اگر دولت یک نهاد بنیادی را پایه‌گذاری بکنه، یک مرکزی که همیشه بنیادی بمانه، شاید امروز این مرکز باشه، برای یک سال فعالیت میکنه، فردای تعطیل میشه، این باز دوباره معتادینه که تداوی شدن از تعقیب باز میمانن، او دوباره پس رجوع میکنن به مواد مخدر. خدماتی که بدون مدت یک سال را دو سال ارائه میشه، این میتونه ناقص باشه و نتیجه مثبت برماند.
چی تعداد از این مراکز فعلا در ولایت هرات فعالیت داره؟
متاسفانه در مراکزی که به صورت رایگان خدمات ارائه میکنه ما 2 مرکز داریم در سطح ولایت هرات، و وعده های داده شده که مراکز دیگه هم قرار است که مرکز سی بستر دیگه هم شروع به فعالیت کنه از طریق مؤسسات خارجی هست، تمویل کننده از او دیگه. مراکز خصوصی دارن که با هزینه انگفت از معتادین دریافت می‌نمایند، معتادین تداوی میکنن. متاسفانه کسایی که به احتیاج روی میارن از نظر اقتصادی توانایی پرداخت هزینه تداوی ندارن، بنان شاید یک تعداد معدود بتونن به مراکز مراجعه بکنن و خود خود تداوی بنماین. معدودیت مراکز تداوی در سطح ولایت هرات قابل چشمگیره که میتونن که دوستایم هم معلومات بیشتر دارن به مراکز مراجعه میکنن. آقای فیضی چندین دفعه مراکز بیامدن دیده بازدید کردن، شد معلومات بیشتر ازش.
اگر به این مسئله اشاره کنیم دکتر صاحب شریفی، که با توجه به آمار بلندی که فعلا در ولایت هرات وجود داره از معتادین، مسئولان مراکز تداوی معتادان در این ولایت چطور انتخاب میکنن افراد که تحت تداوی خود قرار بدن، با چی گزینش ها؟
در پرنسیب تداوی خدمات که بزنها ارائه میشه برای مریضا و تحقیقاتی که صورت گرفته، اولا ما مریض مستقیم نمیپذیریم، مریض باید که یک سر مراحل قبل از تداوی سپری کنه، به خاطر که هیچ مریض در ابتدا تصمیم به خاطر ترک خود نداره، تا زمانی که از نظر مغزی از نظر رفتاری با مریض کار نشه و مریض انگیزه به خاطر ترک پیدا نکنه، ما میفهمیم که اون مریض با زور اگه به وسیله والدین از پای فشاری بشه و به وسیله مردم محل پای فشاری بشه که حتما با داخل بستر به سمزدهی بشه، اون جا نتیجه نمیده، چون مریض با یک عقده داخل بستر میه، با یک احساسات که قابل کنترل نیه، بزو هیچ انگیزی به خاطر ترک هم نداشته بیرون پا بگذاره، پس دوباره شروع میکنه. ما باید اکثر شرایط داریم به خاطر پذیرش، تقریبا برای جلسات شاد بگ مریض 8 جلسه 10 جلسه تقریبا یک ماه کنیم وقت در بر بگیره. بعض از مریضا سیکل تداوی در اونا دیده میشه که مریض آماده و سر شاد ما مراحل موتیویشن یا پذیرش انگیزش خور کوتاه‌تر بسازیم، اونا رو شامل برنامه تداوی بسازیم، که او از نظر مستقی اکثر شرایط داره که ضرورت به توضیحات وسیع‌تر داره که به برنامه شما شاد گنجایش از اون نباشه.
تشکر به شما برخواهیم داشت. باز هم سوال متوجه آقای فیضی. آقای فیضی، به اساس بعض اطلاعاتی که رسیده به بعض از رسانه ها و مراکز مربوط گفته شده، بعضی از اعضای فامیل هایی که به اعتیاد روی آوردن تلاش بر ای دارن تا اطفال زیر سن 15 سال خود هم به مواد مخدر اونا را معرفی بکنن. به نوعی اطلاعاتی که شما تا کنون کسب کردیم چقدر میتونه با ای نکته نزدیکی داشته باشه؟
خب خود موجودیت یک معتاد در یک فامیل تاثیر مستقیم و غیر مستقیم روی تمام اعضای فامیل میگذاره. مثل که یک مریض اگر در یک فامیل باشه، همه فامیل مریضن، لازم روی یک معتاد هم در یک خانه باشه، اکثریت اعضای فامیل از او معتادن، تاثیر پذیرن از او. من خودم این چیزی که به چشم سر دیدم، نه در هرات، حتی در هرات هم من دیدم، در یکی از قریا، نمیخوام نام زور ببرم، مربوط به ولسوالی انجیل هرات بود، که در او چون یک در یک فامیل پدر و مادر معتاد بودن، اطفال از او که تازه رارمون شده بود از تاثیر دودی که به مشام از او رسیده بود معتاد شده. همچنان در ولسوالی لاش و جوین که هم مرز با جمهوری اسلامی ایران در ولایت فرا، من در اونجا رفتم، یک فامیلی در دیدم به چشم سر که چند تا طفل از او معتاد شده بود. وقتی که پرسان کردم که چه قسم اینا معتاد شدن، اونا میگفتن همون زمانی که پدر ما یا مادر ما مواد مخدر استفاده میکرد، ما به اونجی بودیم، همون دودی که اونا به مشام ما میرسید، حال وقتی که همون موقع میرسه، ما اگه یک دقیقه پس پیش میشه، ما یک حالت مادگر غم میشه، بعد در اون پدر مادر ما به اونجی اون مواد استفاده کنن تا از اون دود به ما برسه، بعد از اون ما احساس آرامش میکنیم. پس نیازی بر این خواهد بود که یک فامیل جبران اولاد خود را برای معتاد بکنه، فامیلی که معتاد هستن، به خاطر موجودیت خود از اونا مستقیم تأثیر میگذاره روی افراد، روی کسایی که در اون فامیل زندگی میکنن، که در قدم نخست اطفال میتونن، چون طفل هستن، اونا هنوز تفکیک نمیکنن خوبی و بدیر، بیشتر اونا تأثیر پذیر میشن.
به عنوان یک جوان افغان، نگرانی شما چی از این وضعیت؟ بالاخره اگر این روند به این شکل ادامه پیدا بکنه، آینده از این کشور به کجا خواهد کشیده شد به باور شما؟
من منیس یک جوان بی عقیده هستم که ما 30 سال جنگ هست در کشور ما، شاید روز فرا برسه که جنگ از بین بره، ختم بشه، اما بزرگترین چالشی که صد در راه ما و در کل افغان ها هسته، یه است که ما با جنگ دیگری روبرو خواهیم شد که هیچ نوع علاج هم نمیتونه و هر نوع کمکی هم خارجی داشته باشین در مقابل از اون ما ناتوانه. و اون جنگ اعتیاده که اگه به این وضعیت به پیش بره، من فکر میکنم که در آینده های بسیار نزدیک آمار بسیار بسیار بالای معتادین مواد مخدر وجود داشته باشه، که خود از یک نگرانی نه تنها بر ما، بر تمام باشندگان کشور است.
آقای فقیری، دیدگاه شما چی هست؟ مسئولان ادارات غیر دولتی و همچنان خود ادارات مختلف دولت افغانستان تلاش های برای توقف روند کنونی در بخش معتادان مواد مخدر انجام دادن؟ چون بارها سخنهای مطرح شده در داخل ولایت هرات که بعضی از مکانهایی وجود داره که به صورت رسمی یا غیر رسمی برای افرادی که علاقمند به خرید مواد مخدر مختلف و نوع هستن، اینا کارهای خود ادامه میدن و دولت با توجه به چشم دیدی که داره از این وضعیت باز هم تلاش‌ها رو انجام نمیده. باور شما چی هست؟
مثلا مسئله خوب شما اشاره کردین، متاسفانه در 10 سال گذشته که پولای زیادی از سوی جامعه جهانی و افغانستان سرازیر شد، خب نهادها و اینجای متعدد تشکیل شدن. متاسفانه این اینجا هیچ گونه خدمات نداشتن، هیچ گونه موثریت نداشتن. من 100 برابر بیشتر موافقم که این پولایی که سوی جامعه جهانی کمک شده توسط دولت افغانستان هم مصرف می‌رسید. هر قدر که در دولت افغانستان فساد باشه، من مطمئن هستم که موثریت پولا بیشتر میتونه برای مردم برسه. طوری که شما مشاهده کردین، خب اینجا فایده داره، ممکنه که تعداد بسیار معدودی تعداد پوشش بدن، اما من فکر می‌کنم که خب اینا پوشش از اینا مقطعیه، یک مدت زمان طولانی در بر نمیگیره.
دکتر صاحب، ازرار افزایش معتادان در آینده چی پیامدی خواهد داشت به نظر شما؟
در قسمت افزایش معتادین مشخصه که جوانان نیروی کار یک کشور تشکیل میدن و اینا وقتی که تعداد اینا افزایش پیدا بکنه، هر معتاد ارتباط به یک فامیل میگیره و هر جوان یک فامیل ستون اقتصادی یک فامیل تشکیل میده ما شاید که اکثریت فامیلا که ارتباط به معتدین مواد مخدر میگیره به ضعف اقتصادی مواجه بشن، تعداد کسایی که نیازمند اقتصاد قوی هستن شاید افزایش پیدا بکنه و تعداد بیکاران در سطح ولایت هرات شاید افزایش پیدا بکنه که این خطر جدی است بر روند ناامنی در سطح ولایت هرات، چون کسی که اعتیاد به مواد مخدر داره به خاطر به دست آوردن مواد خود ضرورت داره که پول به دست بیاره و مجبور است که دست به هر نوع فساد بزنه، هر نوع سرقت بزنه، هر نوع جنایت بزنه. وقتی تعداد معتدین بیشتر باشه، پولی وجود نداشته باشه، پس زندگی کسایی که به اعتیاد مواجه نباشن به خطر مواجه میشه، امنیت زنا به خطر مواجه میشه. باید هر چی بیشتر در قسمت جدیت و دقت بیشتر صورت بگیره که روند پیشرفت معتدیت در ولایت هرات با جلوگیری صورت بگیره. و در قسمت از اینکه چرا معتدین افزایش پیدا میکنه، چرا چون به معتدین کمتر کار میشه، معتدین ضرورت دارن به مشاوره های بیشتر، به همدردی بیشتر و کارکرد بیشتر که به نکات کوچکی که در سطح ولایت را وجود داره در قسمت خدمات بسیار ناچیز، یک قطره از یک دریا هست. ما نیاز داریم که مراکز وسیع‌تر داشته باشیم، مراکز مشوره‌دهی داشته باشیم، مراکزی داشته باشیم که اینا در سطح اجتماع با معتدین در تماس باشن، با جامعه در تماس باشن و جامعه رو باید قابل درک بسازن. مردم ما نسبت به معتدین نظر بسیار منفی دارن، یعنی که اونا همیشه که از جامعه اونا رو رانده شده میدونن و همیشه نمیخوان با اونا همدردی کنن و کمک بکنن. اگر معتدین همیشه مورد انزجار و نفرت جامعه قرار بگیرن، من فکر میکنم این باعث میشه که اینا هیچ وقت تداوی روی نبیارن و تداوی هم نتیجه نده و برعکس اونا میتونن که تعداد بیشتر از جوانان رو به طرف اعتیاد بکشن و بسیار خطرناک.
یک مسئله دیگه که نگرانی عمده مردم در افغانستان به خصوص در ولایت هرات، اعتراضی که از سوی خود مسئولان صحی بر رسانه ها رسیده، گفته شده بیشترین مواردی که نشان دهنده مریضی HIV یا موسوم به ایدز اون نشأت گرفته از افرادی که معتاد به مواد مخدر به خصوص معتادین زرقی هستند. این وضعیت چطور خواهد شد؟
زمانی که چند سال پیش خدمات وقایعی به خاطر جلوگیری از HIV پتیدن در سطح ولایت هرات شروع شده بود، ما تعداد معتادین زرقی اندک بود، کم داشتیم، ولی رفته رفته سهولت هایی که نمیفهم نظر به تاثیرات مواد مخدر بود که معتادین مواد مخدر متوجه بشدن و رجوع کردن به استفاده شکل زرقی مواد مخدر، که متاسفانه بگم، بدبختانه بگم که تعداد از اینام در سطح ولایت هرات بسیار بالا رفته و این خطرات از این وجود داره، چون اینا در قسمت با وجودی که مراکزی وجود داره در قسمت ازرار استفاده سرنگ مشترک و طریقه های انتقال HIV پتید و بعضی امراض دیگه با مریضا صحبت صورت میگیره، بعدم چون وقتی مریض نشه باشه شاید دقت در قسمت حفظ سوا و نظافت طریقه رای واقعی از مواجه شدن به مریضی ها نداشته باشه، دقت نکنه. اینه که متاسفانه بگم بدبختانه باز هم تعداد سطح HIV هم در سطح ولایت هرات در بین متدین مواد مخدر افزایش پیدا کرده و اینا میتونن که فامیل خودم مصاب به مریضی ها بسازن، چون اینا شرایط واقعیوی که بزنن ما تدریس میکنیم شاید باید که باید در خانواده تعقیب بشه و دقت بشه، شاید مورد از تعقیب دقت از اینا قرار نگیره و این خطر ساز میتونه برای جامعه ما باشه.
پس من میگم به آقای فیضی، با توجه به که ما عمده ترین مشکلاتی که دکتران مسئول مطرح میکنن نبود مراکز تداوی معتادان در ولایت هرات مطرح شده، جدا از این مسئله اگر روند به این شکل پیش بره و باز هم دکترها و مردم از نبود مراکز لازم رنج ببرند، راه های دیگر میتونیم شما برای مسئولین مربوطه برای توقف روند کنونی پیشنهاد بکنید؟
دقیقا یکی از راه ها همی است که بعد مسئولین مرکزی توجه بکنن، یک مطالعه بکنن، ولایاتی که بیشتر از این ناحیه آسیب پذیر است در اونجا میشه تدابیر دیگری هم که اونا با بیشتر میشه، چون سوال کم تخصصیه، کسایی که در این عرصه از لحاظ طبی کار میکنن شاید راه های پیش از اونا باشه، اینا پیشکش هم کرده باشن به وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد مخدر که با استفاده از او بتونن یک راه چاره بسازن تا حداقل ما را نزدیک بکنه به اینکه تعدادی از متادین ما درمان بکنین. اما یکی از راههایی که ما میتونیم زودتر بی هدف قول برسونیم بازم برمیگرده به اون مراکز ازدیاد مراکز درمانی در ولایت هرات. و هم من خودم مخالف بی هستم که توسط انجیو اگه بیای این مراکز دوباره به فعالیت شروع بکنه هیچ نوع تأثیری نمیکنه. اگر از طریق خود دولت افغانستان از طریق وزارت صحت عامه رهبری و کنترل بشه دولتی فکر کنه یک اندازه تأثیرات بیشتری به جامعه داشته باشه.
اگر وضعیت ما همچنان به این قسم ادامه بدیم و فرض کنیم که ما این مراکز را افزایش دادیم، دولت افغانستان عملکرد کنونی مسئولین مربوط و همچنان دیدی که می اکنون مردم نسبت به معتادین دارن فکر میکنیم نشان دهنده امر توقف از این مسئله هست؟
خب یکی از مسئله بود درمان و تداوی زیر میگیره که مدت معدود و مشخصی در عموم مراکز درمانی اینا زندگی میکنن، یکی این مسئله هست و یکی هم مسئله اجتماع مسئله فامیل است. به نظر من بزرگترین تداوی است که وقتی که معتاد میره به یک مرکز درمان میشه، وقتی دوباره به جامعه میره طرز دید و نگاه ما و فامیل ها درباره او معتاد به شکلی باشه که دوباره با او انگیزه پیدا نکنه یا دوباره او مایوس نشه باز بره به دام مواد مخدر کشانده شه، که ما از لحاظ روحی باید روی از این معتادینی که درمان میشن کار بکنیم. وقتی که ما بتونیم همین تعدادی که اونا تداوی میشن دوباره من هیس انسانهای سالم با آغوش جامعه با آغوش فامیلا بازگشت میخورن، اگر همونا رو ما حفظ بکنیم که دوباره باز به دام اعتیاد اونا رجوع نکنن، ما در حقیقت کمک خوبی میتونیم بکنیم برای کسای دیگه که اونا معتاد تا اونا بیان الگوبرداری کنن از این افراد و بتونن زندگی خود اونا هم عیار بسازن که به این مراکز رجوع بکنن.
سپاس از شما. بدون آخرین پرسش مطرح میکنم از آقای فقیری. آقای فقیری، بیشتر نگرانی ها از ورود افراد معتاد به مواد مخدر مسئله هم مرز بودن بعضی از ولسوالی های ولایت هرات که حدود بتونیم 4 یا 5 ولسوالی را از اون ما نام بگیریم با کشور ایران مطرح میشه. اگر فرض کنیم که راه های جلوگیری از این مسئله وجود داشته باشه، فکر میکنیم که پایانی بر رجوع خود بعضی افراد به اعتیاد خواهد بود؟
ببینین، عرضه و تقاضا میشه با هم دیگر مهمه، یعنی باید دولت افغانستان اول تقاضای تلاش بکنه با معتادین خارجی از بین ببره و بعد عرضه. این دو بسیار مهمه. مثلا سومی که دولت افغانستان باید تلاش بکنه که به کمک ناتو و نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارن با استفاده از این فرصت از اون کمک بگیره و تلاش بکنه که تا مافیای مواد مخدر در بیرون از مرزهای افغانستان شناختنده بشن و به اونات مبارزه صورت بگیره. من بسیار نگران هستم از اینکه خب مواد مخدر پیامدهای منفی متعدد میتونه به افغانستان داشته باشه، به خصوصی که قانون خانواده که به عنوان اولین قانون اجتماعی مطرحه یه متزلزل میکنه و خیلی از نسل پویای جوان افغانستان که امید و آرزوی مردم افغانستان هستن اینا متاسفانه در دام از این اسیر میشن و میتونه که افغانستان مونده کشور منفعل تبدیل بکنه. و طوری که شما پرسش مطرح کردین که خب این هم نیازمند دیدین که دولت افغانستان تلاش بکنه که مرزهای خوب کشور ایران کنترل بکنه، و چون بعضی از گمانه‌زنی هست که به گونه فرمایشی و گزینشی برخی از مقام های ایرانی معتادین افغانستان رو برحال معتاد میکنن، جوانان افغانه بینه به افغانستان میهن به عنوان یک افراد بار دوش جامعه پس در کشور تبدیل میشن که متاسفانه ضررازی به افغانستان بیشتر داد.
بعضی از گزارش های کسی تعدادی از رسانه بازتاب داده شده بود، در این گزارش ها تاکید بر این شده که تعدادی از افراد معتاد که تابعیت کشور ایران داشتن از سوی مسئولان ایرانی رد مرز شدن به افغانستان باز روان شده. چرا بالاخره با توجه به این مسئله دولت افغانستان کدام پروگرام یا برنامه روی دست نگرفته تا یک پاسخ منطقی برای مسئولان ایرانی بده؟ اگر فرض کنیم امیر روند ادامه داشته باشه، یک نگرانی بسیار عمده است که از سوی مردم افغانستان اعلام میشه.
متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان میگه بسیار منفعلانه عمل میکنه. ما در خیلی از موارد میبینیم که جوانان افغان که در ایران میرن و به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت میشن و بعدن در خود کشور ایران اعدام میشن بدون از اینکه بررسی دقیق صورت بگیره. دیپلماسی افغانستان بدن ساکت و خاموش هسته. این نیازمند دیگه هست که وزارت خارجه افغانستان اقدامات سری را مد نظر بگیره و همچنان از با استفاده از ارمای فشار بر کشور ایران فشار وارد بکنه تا از این اقدامات دست بردارن و کسانی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستن دوسیه از اینا تحویل داده شه دولت افغانستان وینا در داخل خود افغانستان محاکمه بشن.
دکتر شریفی، اگر کوتاه اشاره کنیم که بالاخره چی برنامه میطلبه تا ما بتونیم جلوگیری روان در بگیریم از نظر طبی؟
در قسمت جلوگیری یا تداوی متعدد مواد مخدر تنها کارکرد کارمندان سی کفایت نمیکنه. باید که ما هماهنگی کامل داشته باشیم از طریق رسانه ها با همکاری رسانه ها که ازرار مواد مخدر، شناخت مواد مخدر باید برای مردم افزایش داده بشه که جوانای ما، کسایی که هنوز آغشته به اعتیاد نشدن، هنوز اونا توانایی کار رو دارن، میخوان به خاطر کار مهاجرت بکنن یا به خارج از کشور برن، اونا وقتی که آگاهی از قسمت از مواد مخدر داشته باشن، این میتونه که اونا از مصابیت اعتیاد جلوگیری بکنه. و دومی که باید که سطح آگاهی جامعه از طریق اماکن مقدس، مساجد بالا برده بشه، از طریق ملایم ما باید همیشه در مساجد در روزهای جمعه باید این مسئله تبلیغ بشه و نفرت و انزجاری که مردم نسبت به معتدین دارن، این باید که به از حالت منفی به مثبت ما رو تبدیل بکنن که مردم همه دست به دست هم بدیم. اگر به هر گوشه کنار ما یک معتاد میبینیم، برای کوشه افتیده است، به داخل زیارت افتیده است، زیر پل شکا افتیده است، باید که ارگانار به جیران بگذارن، مسئولین به جیران بگذارن، حتی ارگانهای نظامی باید با ما همکار باشن که ما بتونیم اینا رو جمع بکنیم، با اینا همکاری بکنیم. و قسمت مسئله مهم، مسئله شغل و کار است. معتادین با وجود تداعی میشن بازم بیرون میشن، بی سرنوشتی در قسمت کار وجود داره که باید منبع کاری به زنا در نظر گرفته شه، اقتصاد خانواده زنا تندازی تحت مراقبت گرفته بشه که اینا دوباره تشوشات روحی یا نبود اقتصاد اینا رو دوباره به طرف اعتیاد نکشه.
سپاس از شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. این بود برنامه هفتهوار فکر نو که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اشراق کنندگان گرامی، دکتر عبدالشکور شریفی، مسئول یک از مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر در هرات، آقای فاروق فیضی، یک تن از خبرنگارانی که بیشترین بازتابر از همچو گزارشات در ولایت هرات داشته، و همچنان آقای سید محمد فقیری، یک تن از مسئولان پانتون هرات که در این برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.